بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدمت عزیزان، جلسه قبل عرض کردیم که دلالت یعنی حالتی در اشیا که موجود می شود، علم با آنها ذهن انسان رو منتقل بکند به علم به چیز دیگری. و در مورد اقسام دلالت گفتیم که ملاک ما عبارت است از اینکه ببینیم علاقه بین دال و مدلول چگونه است. گفتیم گاهی اوقات علاقه بین دال و مدلول اعتباری است، گاهی اوقات این علاقه حقیقی است. و در علاقه حقیقی گاهی اوقات این علاقه بدون تخلف است، مثل رابطه بین علت تام و معلول. گاهی اوقات این علاقه قابل تخلف است، اون قبلی قابل تخلف نیست مثل رابطه علت معلول. گاهی اوقات هم نه، قابل تخلف است، که بهش میگفتیم دلالت های طبعی. رسیدیم به نوع سوم از دلالت ها، همونهایی که اشاره شد، که دلالت هایی که اصلا رابطه بین دال و مدلول متکی به قرار داده. به این نوع دلالت میگوییم دلالت های وضعی. دلالت های وضعی گاهی اوقات دال در اونها لفظ است، یک لفظی را اعتبار کردن بر اینکه یک معنایی رو برسانند. مثلا لفظ آب رو در زبان فارسی برای این معنای هشت و او، اینی که هست تو بیرون باش آشنایی، برای این اعتبار کردند و قرار دادند. گاهی اوقات هم اون دل ما در دلالت های وضعیه که اعتبار کردیم از الفاظ نیست. مثلا اعتبار کردیم در چهار راه که چراغ راهنما به این معنا باشه، یه وقتی زرد است به این معنا باشه، یعنی شما باید یه احتیاطی بکنید و مکس کنید. وقتی قرمز است باید مکس کنید، جلو نیایید، متوقف بکنید ماشین رو. وقتی هم سبز است یعنی میتونید حرکت بکنید و با رعایت احتیاط ها رد بشید، و همچنین سایر موارد دیگه. فعلا همین جا رو با دوستان متنش رو تمام بکنیم، چون مباحث مهمی هست، بعد وارد بحث های تطبیقی بشید و تقسیم بشی، تقسیم همین دلالت ها. من یه دونه چند تا کلمه از دیروز مونده بود و آقا مصبح به همون معنای تسبیح خود ماست، که همون تسبیح ما میگیم، ایشون گفته مصبح. نواس هم که به معنای چرته، یه تصاعب یعنی خمیازه کشیدن. چیز دیگه ای هم نظرم دیگه نداریم. الثالث الدلالة الوضعیه و هی فی ما اذا کانت الملازمت و بین الشیئین تنش امن التواضع و الاصطلاح علا ان وجود احده ما یکون دلیلا علا وجود الثانی. دلالت وضعیه اونم عبارت است از این که دو تا شیء طوری باشن که ملازمه بین اونها ناشیست از تواضع. منظور از تواضع اینجا به معنای کرنش در مقابل تکبر نیست. تواضع یعنی اعتبار و قرارداد دو یا چند جانبه. والاصطلاح یعنی همون اصطلاح کردن که چی باشه؟ الا ان وجود احده ما یکون دلیلا علا وجود ثانی، صلح کردن، سازش کردن، با همدیگه ساخت و پاخت کردن که وجود یکی از آنها دال بر وجود دیگری باشه. یعنی وجود مثلا لفظ آب دلالت بکند بر وجود اون هشتوی بیرونی. حالا اینه باید یه تعاملاتی کرد که آیا قرارداد سر وجود رفته، دال و مدلول وجودند یا هر چیز دیگری. حالا این مقدار جای تعامل داره فرمایش محمود. خب کل خطوط لفظ طلح علا ان تکون دلیلا علی الالفاظ، مثل همون خطوطی که قرار داد شده که اینا به جای لفظ بیان. در بحث وجود کتبی گفتیم و که اشارات الاخرز درمتن چنین است که اشاره های شخص گنگ لاگ، کسی که نمیتونه صحبت بکنه، اونم همینطوره. دیدید دیگه کسانی که نمیتونن صحبت کنن با همدیگه چطور ارتباط برقرار میکنن. اون اخبار ناشنوایان بود که حقیقت نشون میداد. اینا مثلا حالا مواردیه. اشارات برق، حالا الان حضور ذهن ندارم دقیقا منظورش از برق چیه. و لاسلکی، ظاهرا همون تلگراف یا چیزی شبیه همون. و رموز الحسابیه و الهندسیه، علامتایی که هست، مثلا این نشانه رادیکاله، این نشانه ضربه، این نشانه منهاست. و رموز سایر العلوم الاخرى، همچنین اصلا که اصطلاحاتی که در تک تک علوم وجود داره، اینا همشون از این باب هستن که مثلا این به معنای فرضاً عرض کنیم که ولتاژ، مثال عرض بکنم، این خودش نمادی، این به معنای آمپر، مقاومت جریان رو نشون میده، خودش اصطلاحی، همه اینها نماد دارن. و البته اون اصل کاریه که ما باش خیلی کار داری، این آخر گفت و الالفاظ التي جعلت دلیلا على مقاصد الناس. خط اولش گفت، اینم آخرش گفت، ما مثل همین الفاظی که دلالت میکنن بر اون چیزایی که نفس انسانی میخواد بهش برسه. خیلی مهمه اون چیزی که نفس انسان رو قصد کرده، اون چیزی که قصد کرده رو میاد میرسونه با یه دونه لفظ. خب فاذا علم الانسان به هذه الملازمه، پس اگر انسان ملازمه رو بداند، یک، و علم به وجود دال، یکی از طرف این ملازمه را بداند، دو، ینتقل ذهنه الى الشیء المدلول، ذهنش به اون طرف سر دوم ملازمه منتقل میشه، سر. پس ما یه الف داریم، یه بداریم، یه ملازمه بین الف و بداریم. اگر کسی بداند که بین الف و به رابطه ای هست و بداند که الان این لحظه الف هست، اون وقت در مورد به هم میتونه بداند که به هم هست. کسی میداند که آقا جان سیب یعنی این میوه، مثل ماها که میدانیم. بعد ممکنه یک کسی فرضاً از آفریقا بیاد، اون ندونه که سیب معناش چیه، اولین بار داره میشنوه. ولی ماها میدونیم که سیب یعنی چی. ما میدانیم ای بین سیب و این میوه بیرونی رابطه ای هست. حالا دانستیم که متکلمی گفت سیب، خب منتقل میشیم به اون میوه. اقسام الدلالت الوضعیه و هذه الدلالت الوضعیه تنقسم الى قسمین. باید که دلالت وضعیه دو قسمه، الدلالت اللفظیه اذا کان دل الموضوع لفظا. خب زمانی که دلی که وضع شده و اعتبار شده لفظ بشه. به الدلالت غیر اللفظیه اذا کان دل الموضوع غیر لفظه. دلالت غیر لفظیه زمانی که اون چیزی که دلالت می کند لفظ نباشه، که اشارات و خطوط و نقوش مانند اینها. این نقوش شاید ممکنه با خطوط مقداری فرق داشته باشه، مثلا اون تصویرهایی که در مصر باستان میکشیدن یا در غارها هست، غارها از انسانهای باستان گیر میاد و کلی هم رمز و راز توشه. و ما یتصل به هم رموز العلوم، هرچی که دیگه متصل به اینان و ملحقات اینان از رموز علوم که مثلا در هر کدوم از این علم ها هست. اگر دوستان نمیدن تو کتاب های زمان شما بود ریاضی یا نه، ولی زمان ما تو کتاب های ریاضی داشتن این مطلب رو که مثلا این ریاضیدان های قدیم یه دونه معادله پیچیده رو وقتی میخواستن حل بکنن، شما میبینید چند سطر متن بود، چند سطر متن بود. همانها الان ریاضی فعلی مثلا کمتر از نیم سطر نماده، یه چند تا ایکس و ایگروگ اینا رو میذاره، این بعد بالای گوشه بالای ایکس یه جمعه مثلا دو میذاره، این مثلا میشه ایکس به توان دو. حالا قدیمی میخواسته اینو بگه با اصطلاحات، حالا اونجا بود یادم باشه گفت اصطلاح من مال، اصطلاح من مجهول، شی میشه این چیزهای اصطلاح مربعشون چیشون، با یک اصطلاحاتی که اونو با این مقایسه بکنید میبینید چند برابر بیشتر کاغذ میگرفت، تصورش هم چقدر سخت‌تر بود. الان شما یه نگاه میکنید کل اون معادله مثلا شماره چنده مثلا تداعی میشه. خب واللوحات المنصوبه في الطرق لتقدير المسافات او لتعيين اتجاه الطريق الى محل او بلد نحو ذلك. این تابلوهایی که تو راه نصب کردن که آقا مثلا چند کیلومتر مونده تا کربلا، خب میفهمید آقا الان مثلا فرضاً 70 کیلومتر تا کربلا مونده، یا یعنی اینکه اون جهات راه رو توضیح میده، آقا باید شما به چپ خواهید پیچید، به راست خواهید پیچید، راه مثلا از این سمت برید مسدوده، و این نمادهایی که وجود داره دوستانی که گواهی نامه گرفتن باش آشنا و مانند اینا. خب حالا پس دلالت لفظیه چیست؟ بگه حالا از مجموعی ندیگه، خود شما معنای دلالت لفظی رو باید بتونید در بیارید، ولی مرحوم مظفر حتما خودش باید بگه، لذا میگه اد دلالت لفظیه ده تعریفها من البیان السابق نعرفه ان السبب في دلاله اللفظ على المعنى هو العلقه الراسخه في الذهن بين اللفظ والمعنى وتنشا هذه العلقه كما عرفت من الملازمه الوضعيه بينهما عندما يعلم بالملازمه. فهمت که میفهمی که سبب در دلالت لفظ بر معنا اون علاقه است که در ذهن بین لفظ و معنا ایجاد شده. خب لذا کسی که اصلا از آفریقا اومده فارسی هیچ بلد نیست، اوت فارسی اصلا منتقل نمیشه، چون از این رابطه بی خبره. و تنش هذه العلقه، این علقه همینطور که میدانی ناشی میشه از اون ملازمه وضعیه که بین این دو تا وجود داره کسی بداند. و علیه ممکن انا تعریف و دلالت لفظیت بنها هی کون اللفظ به حالت ینش آمن العلم به صدوره من المتکلم العلم و بالمعنى المقصود به. لفظ به گونه ای باشد که از علم به صدور لفظ متکلم ناشی بشود. علم به معنای مقصود به وسیله این لفظ، یعنی از این لفظ به وسیله این لفظ چه معنایی قصد شده بود با اون علم پیدا بکنیم. این تا اینجا. اگه تا اینجا الان از دوستان کسی سؤالی دارد بگوید، وگرنه وارد بحث مهم بعدی بشیم. خدا رو شکر کسی سؤال نداره. اقسامها، خب اقسام دلالت، خب اینجا بحثش بحث خیلی مهمیه. دوستان این عنایت داشته باشن، چون اینا کلن این بحثایی که الان داریم این یکی دو روزه مدام باهاش درگیری در اصول و اینا، خیلی از این اصطلاحات استفاده میشه در جای دیگه هم هاکذا، بذار باهاش درگیر. بحث سر اینه که گاهی اوقات در دلالت‌های لفظیه، یعنی اون جایی که لفظ یک معنایی رو میرساند، اتفاقی که میفته اینه که لفظ نسبت به اون معنایی که براش وضع شده اعتبار شده، الان تو این جمله که استعمال شد همه آن را رسان. مثلا لفظ مثلا فنجان وضع شده بود برای الان همون چیزی که دست بعضی از دوستان همین الان هست، دارن چای میخورن فرضاً. خب برای اون لفظ فنجان وضع شده. الان شما اگر در جمله گفتید فنجان و همون رو قصد کردید، یعنی لفظ رو در تمام معنای موضوع لهش قصد کردید. به این میگویند دلالت مطابقیه. مطابقه مثل اینه، فرض بکنید شما یک چیزی رو دارید، یک طبقه رو درست میکنید ساختمان، چون این ساختمان هایی که مثلا چند تا بلوکن معلومه دیگه، اینجا ساختمان هایی الان مجتمع هایی که توش هستن، واحد فرضاً شماری مثلا یک، این الان شکلش اینه طوری طراحی شده، شما میایید بالا واحد شماره مثلا 5 رو درست بالای واحد شماره 1 نگاه میکنید، میبینید دقیقا نقشه همون نقشه است، یعنی اینو برگردونه روی اون کاملا میاد روی هم دیگه. خب ما به این میگوییم طبقه، یعنی این دقیقا قشنگ روی اون سوار شده. دلالت مطابقیه یعنی این که لفظ و معنا کامل روی هم میان، کاملا هم دیگر رو میپوشونن. یا فکر کنید مثلا یک کاغذی رو که یک شکل متقارنی داره، با یک خطی یه خط تقارنی از وسط کشیدید، خط تقارن طوری ترسیم شده که اگر از اون جای خط تقارن شما این کاغذ رو تابه کنید، دو طرف دقیقا میان روی همدیگه قرار میگیرن. مثلا دایره است، خب به یک بیزیه که شما اون کوچکترین یا بلندترین قطبش رو در نظر بگیرید. شما اگر یک بیزی رو از اون کوچکترین یا بلندترین قطبش به دو قسمت تقسیم بکنید، تا بکنید کاغذ رو، دقیقا روی هم قرار میگیرن. ما به این میگوییم دلالت مطابقیه. دلالت مطابقیه یعنی دلالت لفظ بر همه معنایی که برای آن معنا اعتبار شده است. گاهی اوقات اینطوری نیست، شما یک لفظی رو میگید اما اون معنایی که ازش قصد میکنید لوازم اون معنای موضوع لهه، یعنی آن معنا که وضع شده است لفظ برای اون یک لوازمی داره، شما از لفظ اون لوازم رو قصد میکنید. اون لوازم مثل رابطه جزء و کل، هر چیزی که مرکب باشد، ذو اجزا باشد، بین رابطه اون مرکب و این اجزا رابطه جزء و کل وجود داره. شما گاهی اوقات میگویید فنجان و منظورتون از فنجان فقط دستگیره فنجانه، یا برعکس فقط کاسه فنجانه. خب اینجا لفظ فنجان برای قسمتی از معنای موضوع الله خودش استفاده شده، مثل که به کسی میگویید که آقا مثلا فنجان کثیف شده، در حالی که فقط یه قسمتی از فنجان کثیف شده، بقیه قسمت‌های فنجان کاملا تمیز تمیزه. خب اینجا فنجان رو شما برای بعضی از معنای اصلی به کار بردی که این معنا داخل در اون معنای اصلیه، داخل ضمن اون معنای اصلیه. به این نوع دلالت میگویند دلالت تضمنیه. تضمن یعنی یک چیزی ضمن یک چیز دیگری باشه. مثلا به دوستتون میگید که فلانی امروز صبح کتاب من پاره شد، یا مثلا میگید که برادر کوچیکم دیشب حواسمون نبود رفته کتاب من رو خط خطی کرده. آیا منظور اینه که همه کتاب رو خط خطی کرده؟ اینطوری نیست، یک قسمتی از کتاب رو ایشون رفته داغونش کرده. به این میگوین دلالت تضمنیه. حالت سومی هم وجود داره و آن این که منظور از لفظ یکی از لوازم معنای موضوع الله باشه، اما اون لازمه رابطه جزء و کل ندارد با اون معنای اصلی. مدلول ما آن چیزی که لفظ دارد بر اون دلالت میکنه، معنایی که لفظ مخاطب را به آن منتقل میکنه، معنایی که متکلم از لفظ قصد کرده مقصد نفس اوست. خب این گاهی اوقات اون معنای اولی موضوع الله نیست و از اجزای آن هم نیست، بلکه بیرون از اونه. مثل این که پدر شما خسته و کوفته وارد خانه شده به شما میگوید که برو واسه من چای بیار، شما میرید چای میارید قندو نمیارید. خب پدر میگوید چای بیار، معناش این است که چای و قند را با هم بیار. لفظ چای به معنای قند نیست اولا، و قند یکی از اجزاء لفظ چای نیست. ثانیاً مراد از لفظ چای یک چیزی است که ارتباط تنگاتنگ علاقه راسخ در ذهن بین چای و اون وجود داره، که اونها عبارت هست از قند. چای و قند تو فرهنگ ما ایرانی ها ارتباطشون با هم خیلی تنگاتنگه، اصلا مردم چای رو بدون قند نمیخورن، حتما باید کنار چای قند هم باشن. حالا وقتی به کسی میگوین چای، او قصد میکند، خود متکلم میگوید از چای اون چیزی که قصد میکند قند است، یا چای و قند با هم است. خب اینجور موارد که دلالت تا دلالت های مطابقی نیستند، اگر رابطه جزء و کل نباشه، ما بهش میگوییم دلالت التزامیه. یا ممکن است به کسی مثلا پدرتون بگید، پدرش کسی میگوید که مثلا کت منو بیار، میخوام برم بیرون کت منو بیار، بعد طرف کتو ببره دعوا میکنه پدر، میگه خب با کت خالی که من نمیتونم برم بیرون، با کتو زیر شلواری که نمیشه نفست خیابون، کت منو بیاد یعنی کت و شلوار منو بیاد، شلوار من کنارش باید باشه. خب اینجا باز دلالت التزامیه، چون شلوار به معنای کت نیست. شلوار کت معنای کت نیست، جزئی از کت هم نیست، اما قرینشه، همراهشه، مصاحبشه، دوست جنجونیشه، از هم دیگه جدا نمیشن. خب یکی از دوستان لطفاً بخوان. آقای من اشیفر فقط دست بلند میکنه، یعنی سایر دوستان مشکلی دارم؟ حالا بعضی شاید، ولی خب همه که فکر نمی کنم. چه کسی با اسم آقای ایران مرش این دفعه اینقدر اومده؟ بفهم.
احسام مطابقیه، زمانیه، التزامیه. یدل اللفظ على المعنى من ثلاثه اوجه، من ثلاثه اوجه متقینه.
اوجه درسته، بسیار خوب. اوجه از ال تفضیل، اوجه از هم که جمع قله وجهه. بله خب بفرمایید.
اوجه وجه الاول المطابقه، بعیدل اللفظ على تمام معنا، تمام معنا الموضوع موضوع له و يطابقه. دلالت لفظ الكتاب على تمام معنا، يدخل فيه جميع اوراقه و ما فيه من نقوش و غلاف. و كدلالت لفظ الانسان على تمام معنا، و هو الحیوان الناطق. و تسم دلالتو حین ازن المطابقیه.
خب
او المطابقیه.
عرض کنم که بچه اول مطابقت به اینکه لفظ دلالت بکنه بر همه معنا و با اون مطابق باشه. مثل که کتاب بگید و شما مجموع کتاب در نظر بگیرید، همه ورق ها، نقش هایی که خطوطی که توش هست، جلد کتاب، همه. یه انسان بگید و حیوان ناطق رو در نظر بگیرید که همه انسان توش هست. حالا چه اجزایش، چه جزئیاتش، برای همه رو عرض کنم که اینجا منظور اجزایشه که همه توش باشه. و این دلالت رو یا مطابقی میگن، چون لفظ و معنا تطابق دارن. و هیت دلالت الاصلیت و الالفاظ التي لاجلها مباشرتن وضعت لمعانیها. فرمود این همون دلالت اصلی در الفاظه که به خاطر اون این الفاظ برای معانی خودشون بحث شدن که بی واسطه و بدون اصلا که واسطه دلالت بکنن. بله مباشره منظورمون مستقیم. بفرمایید.
الوجه
الثانی
تزمن، بعید اللفظ على جزء معنا، جزء معناه الموضوع له.
جو على جزء معناه الموضوع له. بر معناه الموضوع بفرمایید.
داخل ذلك الجزء، ذلك الجزء في ذنه، دلالت لفظ الكتاب على الورق وحده قبل غلاف. و کدلالت لفظ انسانه، و کدلالت لفظ الانسانه على الحیوان وحده او ناطق وحده. لو انتر کتاب،
یه لحظه دیگه مثال ها روشنه دیگه. لفظ دلالت بکنه بر جزء معنایی که وضع شده است، لفظ برای آن معنا که این معنا داخل است، از اون که این جزء منظور در ضمن اون معناست. خب داخل است، این جز در اون معنای کلی، اون معنای کلی که برای اون وضع شده، مانندی که لفظ کتاب برای یکی از اینا وضع شده. که مثلا ازم گفتم فرضاً میگید که داداشم دفترمو خط خطی کرده، خب یعنی یه قسمت یه صفحه از دفتر رو، یه انسان میگید و فقط حیوان یا ناطق رو قصد بکنید. حالا آیا این قصد درسته یا درست نیست جای تعامل‌ها؟ یک جاهایی ممکنه کسی بگوید که آقا شما وقتی انسان میگویید نباید حیوان رو قصد بکنی، حیوان رو خالی خالی میگی، اصلا به ذهن کسی از لفظ انسان به حیوان نمیرسه. خب این یه حالا اشکالیه که آیا میشود این کار رو کرد یا نه. ما فعلا داریم فقط فرض میکنیم که با اقسام آشنا بشیم، اما آیا قابل قبول است عرفاً که کسی اینطوری استعمال بکنه یا نه، این جای بحثه، بحث قرینه و اینا پیش میاد کار حرفای دیگه ایه. مجاز، حقیقت، قرینه، با اینا ما فعلا کاری نداریم، ما فقط داریم تصور میکنیم حالتهای مختلف رو. رضا دوستان بعدا میخوان رفت بنده وش بفرستن، اشکال بفرستن، حالا این از قبل گفته باشن بلکه دیگه اینو نفرستن که منظور اینه آقا میشه انسان گفت حیوان رو قصد کرد. حالا ما اگر فرض کنیم که بشه، میشه دلالت تضمنیه. خب عرض کنم که چی گفتی؟
بعت
با ا با ا با او با ات با اتا بعنا بعت فلو بعت کتاب یفهم المشتری دخول الغلاف فی. فهمد اگه شما به یک کسی کتاب رو بفروشی، اما موقع تحویل کتاب بخوای شیرازه کتاب رو در بیاری، جلد کتاب رو در بیاری، فقط کاغذهاش رو تحویل طرف بدی، او مخالفت میکنه و انکار میکنه و اشکال میکنه به شما و استدلال میکنه بر شما که میگوید آقا وقتی کتاب میگی غلاف کتاب هم چیه داخل کتاب هست. یا اگر کسی به یک کسی خانه بفروشه، اما موقعی که میخواد خونه رو تحویل بده بیاد مثلا پریزها رو در بیاره یا نرده های راه پله رو در بیاره یا حوض وسط خونه حیات وسط حیات خونه رو بخواد در بیاره مثلا ببره فوارش رو مثلا، طرف میگه من خونه رو که فروختی نباید توش باشه، من خونه رو فروختی نه توش بود، یا مثلا درخت ها رو، خب قبول نمی کنن اینا رو در بیاره، میگن داخل خانه درخت های حیات هم هست، حوض هم هست، نرده ها هم هست. اما فرش چی؟ مبلمان چی؟ یخچال و فریزر چی؟ اینا رو نه، اینا عرفاً داخل لفظ خانه نیست. اگر کسی به دیگری بگوید من خانه رو به شما فروختم، خب ظاهرش دلالت مطابقیه. یعنی چی؟ یعنی همه اجزای خانه. بله، پس اگر کسی مثلا خانه بگه و از خانه درخت ها رو قصد بکنه، ما به این میگوییم دلالت تضمنیه. اما اگر کسی خانه بگه و از خانه یخچال رو مثلا قصد بکنه، این میشه دلالت التزامیه که بعدن میرسیم. حالا آیا این نوع استعمال درست است یا درست نیست، حرف دیگه ایه که بمانم. بفرمایید.
او بعت الکتابه یفهم المشتری و دخول الغلاف فی و لو اردت بعد ذالک ان تستثنی ان فی تستثنی الغلاف و لحقه علیک بدلالت لفظ کتاب و دخول الغلاف تسمى هذه الدلاله التضمينيه وهي فرع عن الدلاله المطابقيه لان الدلاله على الجزء بعد الدلاله على الكل
میفهمه که دلالت تزمانیه فرع دلالت مطابقیه، چون واضح اول باید یک لفظی کل معنا رو برسونه که بعد بگه این داخلش هست. اول لفظ خانه برای مجموع این برابند و بساط باید در نظر گرفته بشه که بعد بگویید آجا من لفظ خانه رو که گفتم منظور من جزئی از خانه اینجا بود، درخت بود مثلا. بعد میگی در طرف میاد میگه خونم رو دوز برد، خونم رو دوز برد، اینجا مطمئنا در حالت مطابقیه نیست، چون خونه سر جاش هست، دوز که نمیتونه برای کل خونه رو برداره ببره، اونجا حالا التزامی یه تزمانی خواهد بود. خب بفرمایید.
وجه ثالث التزام به این یدل لفظ و علا معنا خارج علا معنا خارج معناه الموضوع له لازم له
صفت است برای معنا علا معنا خارج عن معناه الموضوع له لازم له یستتبع استتباع الرفیق لازم الخارج عن ذاته. کلمه معنن به وسیله علا مجرور است، خارجن صفت اول معنا، لازمن صفت دوم معنا، یستتبع استتباع الرفیق تا آخر، اونم جملگی صفت سوم معنا. پس اینجا معنا یه دونه اصلم که نعت جمله داره، دو تا نعت مفرد داره. ای کاش پارسال برای ادبیات خوبی میشد بخونید، اگه بالا سرتون بودم یه بلایی سرتون بنویسم که ادبیات تو یادتون بره، تو مغز استخوانتون نفوذ بکنه. خیلی به هر حال دوست دارم ادبیات های رفقا عمیق بشه، دوستان تو مدخانی تسلط کامل بر تجدید ترکیب داشته باشم. برای کار میخواد دیگه، این مقدار زحمت میخواد، این مقدار دویدن میخواد، کاربردی میخواد، تا کاربردی نشه نمیشه. خب بخون آقا چون
دلالت دوات علی القلم،
مثل دوات میگه دواتو بیار، طرف بره خود دواتو بیاره، بابا میگه تو دیگه چه شنگولی هستی، وقتی میگویم دوات واضح کنار دوات باید قلم هم باشه. من با اجازه تو این از سریع بخونم، ببخشید آقای ورشی چون وقت کلاس داره تموم میشه. فلم طلب من که احدون انت اتیهو به دواتن برم یعنی سعل القلم فجئتهو به دوات وحده، گفته دوات بیار واسه من، شما رفتی دوات خالی رو آوردی، او نگفته بود قلم، تصریح نکرده بود به قلم، یعنی سعل تصریح نکرده بود. دقت بکنید الفاظی که من میگم خودش معلوم میشه کدوم لفظ مال کدوم معناست، تصریح نکرده مال لمیانوسه، این تصریح نکرده شما برید دواتو برداری خالی خالی بیاری، لآتبک علی ذلک شما رو عتاب و سرزنش میکنه، محتجن به ان طلبت دوات کافن به دلالت علی طلب القلم، میگه وقتی من دوات میخوام این برای دلالت بر قلم کافیه، چون دوات بدون قلم به کار من نمیاد، خودت باید بفهمید دوات بیار یعنی قلمم بیار. و تسمى هذه الدلاله الالتزاميه. من اینجا فقط یه نکته بگم، اونم این که گاهی اوقات دلالت التزامیه میگن میشه دلالت غیر مطابقی، هر چی دلالت غیر مطابقیه بهش میگن التزامی. این اصطلاح ممکنه بعداً باهاش شاید یه جایی به کارتون بیاد، اینو داشته باشی. چرا؟ چون دلالت تزمانی هم نوعی التزامه، چون وقتی گفتیم خارج از معنای موضوع الله، گاهی اوقات رابطه بین معنا با اون موضوع الله رابطه جزء و کل میشه تزمان، گاهی اوقات مقارنت و همراهی ایناست میشود التزام، اما هر دوتاشون اون جز بودن هم جز هم التزام کل دیگه، جز لازمه کله، جز لازمه کل هست، لذا گاهی اوقات میگن التزامی منظورشون تزمانی هم توشه. خب حالا این پرانتز بسته. بهی فرعون ایزن ان دلالت المطابقیه، میگه دلالت التزامی هم فرع دلالت مطابقیه، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى. اینم روشنه دیگه، لفظ اول باید معنا، مثلا کد اول باید معنای کد رو بده که بعد بگید آقا این همراهی دارد به اسم شلوار. اگر کد مثلا به معنای چی باشه آقا، فرضاً بشقاب باشه، خب کنار لفظ بشقاب اگر شما مثلا کت اگر به معنای بشقاب بود هیچ کس به شلوار منتقد نمیشد، چون کت به معنای کت است مردم کت رو چون کنار شلوار زیاد دیدند از کت به شلوار منتقل میشوند. پس همیشه دلالت التزامی هم مثل تضمنی فرع دلالت مطابقیه. خب شرط دلالت الالتزامیه، دلالت الالتزامیه یک شرطی داره، شرطش هم عبارت است از اینکه رابطه بین اون دوتا معنا به اندازه زیاد باشه که ذهن و عرف تا اینو میشنوه سریع به اون یکی منتقل بشه. تا گفتن مثلا قلم دوات به ذهن بیاد، یا گفتن دوات قلم به ذهن بیاد، هر جایی گفتن کد طرف دیگه بفهمه کت منو بیاد، بفهمه کت و شلوار. اما اگر فرضاً تو دل بابا این هست که کت منو بیاد یعنی شلوار منو بیاد، اما عرف بین کت و شلوار ملازمه نمی بیند به اون شدت و ضعف، اگر اینطوری باشه باید بگوییم که دلالت لفظی ما دیگه نداری، دیگه لفظ ما دلالتش لفظی نیست، دلالت ما لفظی نیست. یشترط فی هذه الدلاله ان یکون التلازم بین معنی اللفظ و معنی الخارج اللازم تلازما ذهنیا، در این دلالت شرط است که بین لفظ و معنای خارج تلازم ذهنی وجود داشته باشه. فلا یکف التلازم فی الخارج فقط من دون رسوخی فی الذهن، ما تلازم خارجی اگر در ذهن این وجود نداشته باشه کفایت نمی کنه، در بیرون ممکنه خیلی از چیزها همیشه کنار همن، خیلی از چیزها کنار هم قرار می گیرن، اما لفظ ذهن اینطوری نیست، ذهن اینها رو جدا جدا تصور می کنه. مثلا مثال عرض می کنم، فرضاً سینک آشپزخانه با شیرالاتش همیشه ممکنه کنار هم باشه، اما لفظ شیرالات شما وقتی می شنوید از لفظ شیر به ذهنتون به سینک نرود، اگر نرو دیگه شما منتقل نمیشید، وقتی منتقل نشدید یعنی دلالتی وجود نداره. اینا رو باید به حساب عرف انسان نگاه بکنه، از بس باید کنار هم استعمال شده باشن که دیگه دست عرف بدی از شنیدن این لفظ به اون معنا سریع منتقل بشون. و یشترط ایضاً ان یکون تلازم واضحاً بیناف، مد این ملازمه باید در ذهن باشه اولاً و واضح بیان باشه. اینو بعدا توضیح میدیم یعنی چی واضح بیان رو بعدا توضیح میدیم، الان فقط اشاره که بکنیم یعنی این که بلا فاصله این ذهن ما از این به اون منتقل بشه، استدلال لازم نباشه، تا شنید کد بگه کد و شلوار، اما اگر بگی که آه کد خب کت یعنی کت دیگه، شلوار کجاشه؟ باید توضیح بدی که آقا شلوار نباشه، نمیشه بازی شلواری برید خیابان آبروت میره. استدلال اگر قرار شد بیاری تا طرف متقاعد بشه که کت یعنی کت و شلوار، این به درد ما نمیخوره، دلالت دیگه اون وقت لفظی نخواهد بود. تلازم و واضح بیان شرط است. به معنای چیست این اصطلاح؟ میگه یعنی این که ان الذهن اذا تصور معنى اللفظ ينتقل الى لازمه بدون حاجه الى توسط شيء اخر، ذهن همین که اون معنای موضوع و اصلی و مطابقی رو تصور میکنه بدون اینکه بخواد یه چیزی واسطه بشه، یک چیزی بیاد اینجا نقش آفرینی بکنه و کمک بکنه، بدون اینکه یک دلیلی استدلالی لازم باشه ذهن بیاید به اون لازم منتقل بشه، نیازی هم به استدلال نباشه. خب دیگه این بحث تمام، انشاءالله دوستان این مباحث رو قشنگ مطالعه بکنن، مباحثه بکنن و حتما یه 5 تا مثال اقلا هر کسی سر مباحثه با خودش بیاورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.